مجموعه پادکست های کشاورزی برای بررسی چالش های تولید. شما شنونده گفتگو با جناب آقای دکتر حسینیان هستید.
دوستان و همراهان عزیز سلام. در ابتدای گفتگوی امروز قبل از هر نکته‌ای باید از همراهی و همدلی شما بزرگواران تشکر بکنم و بگم که کنار شما بودن باعث افتخار ماست. گفتگوی امروز در ارتباط با معرفی کودهای کشاورزی هست و به همین دلیل هم در خدمت جناب آقای دکتر حسینیان هستیم تا ایشون نکته‌های کلیدی در مورد شناخت کود رو خدمتتون بگن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه. اگر سلامی دارید بفرمایید تا در خدمتتون باشه.
سلام عرض میکنم خدمت کسایی که صدای ما رو از این طریق میشنون. در خدمتتون هستم و امروز در مورد موضوع مهم میخوایم صحبت کنیم در ارتباط با معرفی کودها و هر سوالی که هست بنده در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب برای شروع دکتر بحث مهم امروز پیشنهاد میکنم که یه مقدمه‌ای داشته باشید برای اهمیت کودها تا من در ادامه سوالات رو بپرسم.
ببین، در مورد معرفی کودها خب قطعا اولین چیزیه که به نظرم هر کشاورز باید بدونه، یعنی کشاورزی که داره کشاورزی میکنه، باغداری داره، باغ داره، زراعت داره، هر چی که داره و داره کود مصرف میکنه قطعا باید اول کودها رو بشناسه. نمیخوایم تخصصی بدونه در مورد تغذیه، چون تغذیه گیاهی خودش یه علم تخصصیه، ولی به صورت عمومی کودها چیا هستن، چه کودهایی مناسبترن، چه کودهایی میتونن مضر باشن، یا دستبندی کلی کودها رو باید بدونن. و همونطور که خب ما انسان ها داریم غذا مصرف میکنیم، گیاه هم داره غذا مصرف میکنه و هر موجود زنده ای. حالا این غذا مصرف کردن، مثلا فرض کنین ما انسان ها غذا مصرف میکنیم، یکی به خاطر تحرکی که داریم غذا مصرف میکنیم و یکی به خاطر اینکه خب درون بدنمون کلی اتفاقات داره میفته که باید اون نیروی انجام اون کار فراهم باشه و این نیست مثلا یه نفر یه جای نشسته باشه کامل نیاز به غذا نداشته باشه، اونم نیاز به غذا داره ولی کمتر. تو گیاه دقیقا همینه، یعنی گیاه یکی برای اینکه اون ساختار برگی خودش رو، ساختار ریشه خودش رو، نمیدونم ساقه و میوه‌ای که داره رو به همون حالتی که هست بتونه نگه داره، در شرایط محیط بیرون بتونه یکی تو همون شرایط نگه داره، و یکی هم این که بخواد رشد کنه، که اون رشد کردن تو گیاه میشه حرکت کردن، تحرک.
درست.
و اینا نیاز به غذا داره که خب تو کشاورزی همون کوده.
خیلی عالی. آقای دکتر در این قسمت از رادیو دایان چند تا سوال مهم کشاورزان رو میخوایم ازتون بپرسیم تا کلیت موضوع کودها برای کشاورزان عزیزی که تازه دارن با این فضا آشنا میشن مشخص بشه. سوال اول اینه که عناصر غذایی ماکرو و میکرو که گفته میشه دقیقا یعنی چی؟
خب این اولین چیزیه تقریبا که خب هر کی در مورد کود بخوایم بگیم اطلاعاتی داره واسه از عناصر ماکرو و میکرو داره. ببینید به طور کلی عناصر غذایی که گیاه نیاز داره تمام گیاهان، فرق نمیکنه، عناصر غذایی که تمام گیاهان نیاز دارن 16 تا عنصره و این 16 تا عنصر بعضیاش هستن که عناصری هستن که به مقدار بالا مصرف میشه توسط گیاه، که هم میتونه نقش ساختاری تو خود گیاه داشته باشه، هم نقش عملکردی داشته باشه. و این عناصر اصلی که بهش همون عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم، سه تا عنصر اصلیه که خب چون ما کلسیم و گوگرد رو هم جز عناصر اصلی میدونیم، بخاطر اینکه مصرفش خیلی بالاست تو گیاه، میتونه این توی گیاهای مختلف مقدارش متفاوت باشه. این نیست که همه گیاها به اندازه نیتروژن مصرف میکنن یا مثلا به یک اندازه فسفر مصرف میکنن، نه، ولی همه گیاها این 5 تا عنصر رو نسبت به بقیه عناصر بیشتر مصرف میکنن و بقیه عناصر مثل آهن و روی و منگنز و حتی مس و مثلا مولیبدن و عناصر مختلفی که اینا عناصری هستند که وجودشون، وجود اینا ضروریه، ولی گیاه در واقع به مقدار بالا نمیخواد که ازش استفاده کنه و حتی ممکنه ما اصلا اونو مصرف هم نکنیم، خود گیاه از خاک بگیره این عناصر رو. خب این دستبندی حالا تو کودهای مختلف میتونه مثلا توی کودی ما نیتروژن و مثلا کلسیم رو داشته باشیم، توی کودی مثلا نمیدونم فسفر و پتاسیم رو داشته باشیم که اینا دیگه کنار هم تبدیل به کود میشن و برای گیاه میتونیم مصرفش کنیم.
خیلی عمالی. در واقع این موضوع کود ماکرو و میکرو اختصاص به کودهای شیمیایی داره، من اینطور که احساس کردم. سوال دیگه‌ای که داریم در واقع مطرح هستش اینه که آیا کودها فقط به کودهای شیمیایی، یعنی به اون مواد شیمیایی اصطلاحا کود اطلاق میشه، یا نه دستبندی کاملتر و جامعتری داره؟ آیا دستبندی بزرگتری داره که این رو بفرمایید؟
کودهای کشاورزی خب چند تا دسته دارن. یکیش کودهای شیمیاییه. خب یعنی که حالا من چند تا دستهشو بگم، سه دسته به طور کلی داریم: کود شیمیایی داریم، کود زیستی داریم و کود آلی داریم. البته کود معدنی هم هست، ولی کود معدنی در واقع یه جورای جزء کود شیمیایی حساب میشن. ولی کلا کودهای شیمیایی در واقع به روش صنعتی که دارن از معدن گرفته میشن و تو صنعت داره تبدیل به کود میشه، به فرم قابل حل یا به فرم دیرحل در میاد که حالا تنوع کودا رو داریم، که اینا مستقیم حاوی عناصری هستند که گیاه بهش نیاز داره. یعنی مستقیما داخلش نیتروژن هست، مستقیما اون پتاسه داخلش هست، یا هر عنصر دیگه بسته به اون کود. که مثال بخوام بزنم، مثلا کود سولفات پتاس، مثلا سولفات پتاسیم، سولفات پتاسیم هم پتاسیم داره، هم گوگرد داره، هم حالا ممکن یه سری عناصر دیگه داشته باشه، ولی این عناصر مستقیم داخل خود اون کود هستن.
درسته.
دیگه کودهای زیستی رو داریم که کودهای زیستی حالا میتونه کودهای زیستی زنده باشه یا غیر زنده باشه. مثلا کودهای زیستی زنده خب کودهای هستند که حاوی موجودات زنده هستند، یعنی حاوی باکتری یا قارچ هستند. ولی حالا دسته مهمترش هم باکتری ها هستند، که باکتری هم اثرگذاریش خیلی بالاتره و همین که خیلی فواید دیگه علاوه بر تامین عناصر داره. اینا کارش، کار اصلیشون اینه که خودشون حاوی عنصر نیستن، اینا عناصری که داخل خاک هست رو برای ریشه آزاد میکنن.
درسته.
چون ما داخل خاک کلی عناصر شیمیایی داریم که ریشه نمیتونه ازش استفاده کنه، ولی این باکتری ها باعث حلالیت اون عناصر میشن. و باز کودهای زیستی غیر زنده داریم، مثلا اسیدامینه رو داریم، یا حتی کود دامی رو داریم که اینا جز کودهای زیستی هن که غیر زنده محسوب میشن. اینا هر کدوم میتونه فواید خودشو داشته باشه و میتونه مضراتی هم داشته باشه، که باز بسته به مقدارش، روش مصرفش، همه اینا موثره در این که کشاورز بخواد ازش استفاده کنه. کودهای عالی هم کودایی هن عموماً که البته خب دستبندی میتونه، مثلا ما فرض کنیم کود اسیدامینه رو میتونیم جز کودهای عالی هم در نظر بگیریم، ولی یه سری اسیدهای عالی داریم مثل اسید یومیک که اینا در واقع جزء کودهای عالی حساب میشن و بیشتر بهساز خاکن و رو فعالیت میکروارگانیسم‌ها تأثیر میذارن. یعنی همون میکروارگانیسم، همون باکتری که تو خاک وجود داره یا ما به خاک اضافه کردیم، اینا خودش در واقع اون مثلا اسیدیومی که اگر استفاده بشه یا حتی کود دامی اگر به روش درست مصرف بشه، رو فعالیت بیشتر این باکتری‌ها یا اون کودهای زیستی زنده میتونن مؤثر باشن. یه نکته هم اینجا بگم که به این کودهای زیستی زنده کودهای میکروبی هم گفته میشه.
درسته.
که با این اصطلاح کامل آشنا باشین، کودهای میکروبی همون کودهای زیستی زنده هستن که حاوی باکتری هستن.
درسته. پس این کودهای میکروبی در واقع همون ها هم باکتریایی هستن که بهش اشاره کردید. خب یه نکته که هست دکتر، ما هنوز توی کشورمون خیلی محدودن کسایی که دارن از این کودها استفاده میکنن یا با اون آشنایی دارن. من میتونم بگم فقط شاید اون بخش از افراد جامعه و یا کشاورزانی که یه مقداری تحصیل کرده تر هستن یا آشنایی با مسائل علمی جدید و بروز دارن ازش استفاده میکنن. بفهمید که یه مقداری میشه این رو برای ما باز بکنید، کامل ترش بکنید که دقیقا این کودهای میکروبی چه کاری دارن انجام میدن؟ حالا توضیح دادید اما میخوام کامل تر بشه، چه کاری انجام میدن و به چه شکلی بیشه از اونها استفاده کرد؟
آره، ببین کودهای میکروبی هم تو گفتم به همون کودهای زنده میگن که حاوی باکتری هن. البته کودهای که حاوی قارچ هستن هم جز همین کودان، ولی چون اهمیت کودهایی که حاوی باکتری هن بیشتره و اثرگذاریش بیشتره، ما در مورد همین صحبت میکنیم. کودهای میکروبی که حاوی باکتری هستن، این باکتری ها اولین کاری که میکنن دقیقا مثل کود شیمیایی که داره مستقیم عنصر به ریشه میرسه، این هم داره اون عنصر رو مستقیما از خاک میگیره و میده به ریشه. یعنی از این طریق داره نیاز غذایی رو تامین میکنه. و خب ممکنه خیلی آشنا نباشن، ممکنه خیلی تجربه نکردن، ولی صدای ما رو الان خیلی دارن میشنون که از این کودا استفاده کردن و دیدن که واقعا میتونه جایگزین باشه. یعنی حتی این تصور رو نداشته باشیم که مثلا کود زیستی، چون بعضی فکر می‌کنن کود زیستی نمیتونه کامل نیاز رو تامین کنه یا مثلا اون نیاز کامل یک گیاه تامین نشه یا مثل کود شیمیایی شاید نباشه، در صورتی که کاملا نیاز تامین میشه و هیچ کمبودی براش پیش نمیاد. حالا بسته به گیاه ممکنه متفاوت باشه که به صورت ترکیبی با کود شیمیایی میشه استفادهش کرد، یعنی طی برنامه غذایی که هم کود زیستی داخلش هست هم کود شیمیایی میتونه برنامه اجرا بشه که هم اثرات کود میکروبی داخلش باشه هم زیستی. در مورد کود میکروبی که گفتین، من یه توضیح خیلی کوتاه‌تری هم در ادامه بگم که کودهای میکروبی علاوه بر اون که اون عنصر رو تامین میکنن، هم پی اچ رو تنظیم میکنن، هم تو شرایطی که شوری خاک بالا باشه موثرن که اون شوری از طریق ریشه جذب نشه، و هم خیلی اثرات جانبی دیگه میتونن داشته باشن که شما اون در واقع عملکردی که میخوایم بگیرین، مثلا اینجوری نباشه که 2 سال عملکرد بگیرین بعد نگیرین. شما برای سالیان سال عملکردتون اون عملکردی که میخواین از زمین میتونین بگیرین و کشاورزیتون پایدار میشه، چون دقیقا موافق طبیعت دارین میرین. اگر شما کود شیمیایی استفاده کنین و زیاد استفاده کنین، هم به موجودات زنده خاک صدمه زدین و همین که اون خاک یه خاک مرده میشه، یعنی خاکی میشه که شما تا بهش کود ندی اون عملکرد بهت نمیده،
لمیزرع میشه به نوعی.
دقیقا.
آقای دکتر، من 3 تا سوال الان حالا خاطرم بود اومد تو ذهنم، الان میخوام اینا رو بپرسم، ولی خواهشی که دارم خیلی خلاصه اینو پاسخ بدید. سوال اول من این هستش که بفهمید آیا برتری، چون اشاره کردید گفتید کودهای حالا زیستی دستبندی هایی که داره کودهای میکروبی رو شامل میشه، کودهای دامی رو حتی شامل میشه، آیا تفاوتی بین اینها هست؟ مثلا عاملی هست که من بخوام بگم این برتری داره نسبت به اون، و یا کلن مثلا این رو در مقایسه با کودهای شیمیایی بخوایم مقایسه بکنیم بگیم مثلا آیا فقط کودهای زیستی رو ما استفاده بکنیم کافیه یا نه باید کودهای شیمیایی هم کنارش استفاده بشه؟ این در واقع قسمت دوم سوال من هستش، این رو پاسخ بدید تا من آخرین سوال رو از خدمتتون بپرسم.
ببینید، ما که میگیم نیاز رو تامین میکنه، بسته به گیاه متفاوته. مثلا یه گیاهی داریم که نیاز غذایش خیلی بالا نیست، اون با هم کود زیستی که حالا کود میکروبی که میگیم استفاده میشه نیاز رو تامین میکنه. خب. و حتی شاید نیاز نباشه که اصلا شما عناصر شیمیایی استفاده کنید. ولی تو بعضی از کشتا هست که خروجی از زمین خیلی بالاست، مثال بخوام بزنم مثلا سیب زمینی یا مثلا خیلی از باغات، اینا چون وقتی که عملکرد برداشت میکنیم توناژ بالا رو داریم از زمین خارج میکنیم،
یعنی اون ماده خشکی که داره از زمین خارج میشه خیلی درصد بالا،
برای همین این نیاز غذایی بالاتری داره اون گیاه، و حتما باید علاوه بر کود زیستی که استفاده میشه کود شیمیایی هم استفاده بشه، ولی در مراحلی که بهش نیاز داره، یعنی اینجوری نباشه
اندازه و حد محدود.
دقیقاً اینجوری نباشه مثلا یه دفعه بیام مقدار زیاد کود شیمیایی بدیم بگیم ما تامین کردیم نیازشو. شما اگه بخوام مثلا 100 کیلو مثلا کود برشون پتاس بدین، این 100 کیلو نباید یه دفعه بدین، باید بیان تو چند مرحله بدین. درست. و اینش خیلی مهمه که دقیقاً تو همون مرحله شما بدین که اون بهش نیاز داره.
خیلی عالی، متشکرم. سوال آخرم رو هم بپرسم، این که آیا استفاده از کودهای میکروبی یک بار برای همیشه کافیه یا نه باید به صورت دائم استفاده بشه؟
ببینید، کودهای میکروبی یا باکتری که وارد خاک میشه، اینا تو خاک هم وجود داره. خب. ولی جمعیتش خیلی پایینه و مخصوصا تو خاکای کشور ما، چون ما شرایط خیلی مناسبی از لحاظ آب و هوایی شاید نداشته باشیم، یا کشاورزی مون شاید خیلی اصولی نباشه که همه چیمون دقیق باشه، یعنی به خاک هیچ صدمه‌ای نزنیم، چه از مثلا عملیات کشاورزی که داریم انجام میدیم رو زمین یا کودهای شیمیایی که داریم استفاده میکنیم، اینا هاش باعث میشه که جمعیت میکروبی خاک بیاد پایین. به خاطر همین ما باید سال به سال اینو تکرار کنیم، یعنی چون هدفمون عملکرد بالاست.
درسته.
و تو جنگل فرض کنیم ما هدفمون عملکرد نیست، اون داره رشد میکنه، گیاه به روش طبیعی خودش روش میکنه، ولی چون ما هدفمون عمل کرده و نیاز بالایی از اون زمین داریم، لازمه که هر سال این جمعیت میکروبی دوباره به خاک اضافه بشه که هیچ کمبودی برای گیاه احساس نشه.
من فکر میکنم حالا تو این چند سال کشاورزا حداقل با این موضوع آشناییت پیدا کردن که سوزوندن علفهای هر سوی باغ میتونه آسیب به خاک بزنه. در واقع اون، من فکر میکنم این کار بیشتر آسیب به همین موجودات زنده خاک میزنه. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. اگر نکته دیگه ای هست بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما که وقت گذاشتین و امیدوارم که مفید باشه برای همه. فقط یه نکته هم بگم که این بحثی که امروز داشتیم، خب فقط اومدیم معرفی کردیم و در مورد شناختش هم سعی میکنیم که حتما یه رادیدان دیگه که احتمالاً در ادامه همین باشه بذاریم در ارتباط با نحوه مصرف کودا.
بسیار عالی.
لطفاً با آگاهی کشاورزی کنید.